ساعت 13:01 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. دو رقیب انتخاباتی افغانستان توافق دولت وحدت ملی را امضا کردند. گزارش ها حاکی از ارائه پیشنهاد تازه‌ای از سوی آمریکا به ایران در ارتباط با تعداد سانتریفیوژ هاست. و 3 نفر در جریان انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در لبنان کشته شدند. سلام و وقت بخیر، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری رادیو فردا باشید. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، دو رقیب انتخاباتی افغانستان، صبح یکشنبه در کابل توافق دولت وحدت ملی را امضا کردند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حامد کرزی و شماری از مقام‌های بلندپایه دولتی و شخصیت‌های سیاسی در این مراسم که در کاخ ریاست جمهوری در کابل برگزار شد حضور داشتند. با امضای این توافقنامه به 6 ماه اختلاف بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پایان داده می شود. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هر دو رقیب انتخاباتی اعلام کرده بودند که برنده انتخابات هستند. سازمان ملل بر تشکیل دولت وحدت ملی تاکید زیادی داشته است تا از بروز اختلافهای قومی در افغانستان که در دهه 90 میلادی به جنگهای داخلی انجامید جلوگیری شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از 2 دیپلمات در نیویورک میگوید آمریکا در ارتباط با تعداد سانتریفیوژهای ایران پیشنهاد تازه‌ای داده و دو طرف در حال بحث در این مورد در مذاکرات جاری هسته‌ای در نیویورک هستند. بر اساس این گزارش، به نقل از این دیپلمات‌ها که نامشان برده نشده، آمریکا پیشنهاد کرده است که ایران می‌تواند بخش اعظم 19000 سانتریفیوژ موجود خود را نگه دارد، اما نباید هیچ گونه اورانیومی به آنها تغذیه شود. این دیپلمات‌ها همچنین گفتند که به نظر می‌رسد ایران به این طرح نظر منفی ندارد. موضوع تعداد سانتریفیوژها و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران یکی از اختلافات اصلی بوده است. آیت الله خامنه‌ای اخیراً به شدت با کاهش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران مخالفت کرده بود. روزنامه نیویورک تایمز در آستانه شروع مذاکرات هسته‌ای در نیویورک در روز جمعه درباره قصد آمریکا برای ارائه چنین پیشنهادی به نقل از منابعی گزارش داده بود. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده توسط یک بمب‌گذار انتحاری در شامگاه روز شنبه در یک ایستگاه ایست بازرسی در شرق لبنان منجر به مرگ 3 تن شد. به گزارش آسوشیتد پرس، کنترل این ایستگاه در اختیار نیروهای حزب الله لبنان است و گفته می شود فرد بمب‌گذار از اعضای گروه‌های جهادی افراطی بوده است. آسوشیتد پرس می نویسد که این انفجار به بحران‌های سوریه مرتبط است، بحرانی که سبب شده درگیری‌ها میان گروه‌های سنی مذهب حکومت اسلامی و جبهه النصره با گروه شیعه مذهب حزب الله بالا بگیرد. شهر ارسال و اطراف آن در شرق لبنان همچنان صحنه درگیری میان ارتش این کشور و گروه‌های جهادی است. در مرداد ماه و با بالا گرفتن بحران‌ها در ارسال، گروه‌های جهادی حکومت اسلامی و جبهه النصره حدود 20 سرباز لبنانی را روبودند که گفته می‌شود تا کنون حداقل 3 تن از آنها کشته شدند. اما پس از شنیدن خبرها، حالا نوبت به بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها میرسه. برنامه‌ای که همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه میکنه و این هفته به موضوع رفراندوم اسکاتلند، تبعات و اتفاقات مرتبط با اون پرداخته. قبل از اینکه با امیر مصدق کاتوزیان و مهمانانش همراه شوید، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم. بخش بعدی خبرها شامل سرخط اونها تا حدود 30 دقیقه دیگر.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره پس از مدتی بحث و جدل میان مدافعان استقلال اسکاتلند و حامیان یکپارچگی بریتانیا، در هفته گذشته بیم و امید جای خود را در روز پنجشنبه 18 سپتامبر برابر با 27 شهریور ماه به حکم صندوق رأی داد. بامداد جمعه هم مشخص شد که این همه پرسی شمار بیسابقه 85% از واجدان شرایط رای در اسکاتلند را به پای صندوق آورده و هم معلوم شد که 55% از این رای دهندگان با دادن رای نه به جدایی اسکاتلند از بریتانیا از 45% دیگر که خواهان استقلال اسکاتلند بودند پیشی گرفتند. گرچه اسکاتلند در کنار انگلستان، ویلز و ایرلند شمالی همچنان پرچم بریتانیای کبیر را در دست خواهد داشت، اما عموم تحلیلگران موافق و مخالف نتیجه همه پرسی تکرار کردند که حفظ یک پارچگی به معنای حفظ وضع موجود نیست. به گفته این تحلیلگران، لازمه حفظ یک پارچگی بریتانیا همانطور که دولت مرکزی وعده داده بود، اعطای امتیازهای بیشتر اقتصادی، مالی و توزیعی به اسکاتلند از سوئیس و عدم تمرکز بیشتر احتمالی منطقه‌ای و اداری که نه تنها بر اسکاتلند بلکه بر وضعیت مدیریتی ویلز، ایرلند شمالی و حتی انگلستان نیز میتواند اثر بگذارد. پس از اعلام نتایج همه پرسی در اسکاتلند، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه گفت تا اوایل سال آینده میلادی پیشنویس لایحه اعطای اختیارات بیشتر به اسکاتلند آماده خواهد شد. از سوی دیگر، الکس سامون، رهبر حزب ملی اسکاتلند و چهره شاخص استقلال طلبان، روز جمعه از سمت وزیر اول دولت محلی استعفا کرد و از حامیانش خواست شکست را بپذیرند، هرچند به گفته او آرمان آنها همچنان در آینده پاینده خواهد ماند. علت گسترش میل به استقلال در میان بخشی از اسکاتلندی‌ها در دهه‌های اخیر چیست؟ چه عواملی به حفظ مسالمت در اجرای همه پرسی روز پنجشنبه و در پی اعلام نتیجه آن در روز جمعه کمک کرد؟ و درس این همه پرسی برای جهانیان چیست؟ سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می‌دهند. در قلب ماجرا رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند، فرخ نگهدار، صاحب نظر و تحلیلگر سیاسی در لندن، و داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه‌های تهران. آقای تقی‌زاده، شما سالها 30 سالی در اسکاتلند ساکنید و مشغول تدریس علوم سیاسی هستید و ساکن گلاسکو هستید که خاستگاه بخش بزرگی از استقلال طلبان اسکاتلندیه. اول برای ما بگید که اسکاتلند با نتیجه همه پرسی روز پنجشنبه چطور کنار آمده؟
مردم این نتیجه رو پذیرفتن. به اعتقاد من اسکاتلندی هایی که امروز حالا ما در شهر میبینیم خودشون رو کمتر اسکاتلندی از اون چه که اگر به استقلال رأی میدادن نمیبینن. با همسایه ها نمادهای دشمنی دیده نمیشه، حتی وقتی پشت شیشه ها پیش از رأی دادن نشانه های بله یا خیر دیده میشد، همه اونها رو مثل تمام شدن عید کریسمس جمع کردن. جامعه به طبیعت خودش برگشته و دیروز تنها با اعلام استعفای نخست وزیر محلی اسکاتلند که خودش رو مقصر در این شکست معرفی میکرد و به هر حال نماد این مبارزه برای رسیدن به استقلال بود، یک اعتراض جمعی در میدان اصلی شهر دیده شد که در اون شاید بیش از 500-600 نفر شرکت نکردند، که این یک قطره است در مقایسه با دریای 5.5 میلیون مجموعه جمعیت در این کشور. نتیجه رو مردم اسکاتلند پذیرفتند و همه مانند یک جامعه مدرن دموکراتیک حق اقلیت رو هم محترم شمردند. امروز اسکاتلند به طبیعت زندگی خودش برگشته و انتظار میره که همراهی با بریتانیا این تحول رو به هر حال در جهتی که رای دهندگان به اون نظر داشتند ادامه میده.
آقای تقی‌زاده، عوامل متعددی برای افزایش میل به استقلال خواهی و گریز از مرکز از سال 1979 در اسکاتلند برشمرده شده، هم از تقسیم نشدن منابع و فرصتها، این نگاه که وستمینستر و پارلمان نماینده لندن و انگلیس و جنوب شرقی بریتانیاست، افزایش قدرت حزب محافظه‌کار و کاهش قدرت حزب کارگر و لیبرال دموکرات پیش از هر سرفصل نارضایتی اسکاتلندی ها، شکاف نسل ها، دستیابی اسکاتلند به نفت، این بار به نظر شما چه عواملی در شکل دادن روحیه و خواستای ناراضیان اسکاتلندی مؤثر بود که اونا رو راضی کرد تا مرز استقلال پیش برن؟
عواملی که شما به اشاره کردید همه درست هستند، ولی هیچ کدوم اونها عوامل مطلق نیستند. گلاسکو مثل جوامع دیگر کارگری اسکاتلند بعد از جنگ دچار یک تحول صنعتی اقتصادی شده. در کنار رودخانه کلاید شهر گلاسکو تعداد زیادی کارخانجات لوکوموتیو سازی و به خصوص کشتی سازی وجود داشت که اقتصاد این شهر رو اداره میکرد، ولی با تغییر چهره صنعتی بایستی ما به کشتی سازی نو رو میکردیم، چنان که صنایع فولاد در انگلستان تعطیل شد یا از میان رفت یا معادن زغال سنگ به بسته شدن کشیده شد، چون اقتصاد بریتانیا به اقتصاد بانکداری رو کرده بود و به اقتصاد سرمایه گذاری. این بخش هم مجزا از مجموعه اقتصاد بریتانیا نبود، ولی جوامع کارگری از همراه شدن با این تغییرات یا خودداری کردن یا امکان این رو در خودشون نمیدیدن. به این علت سندیکالیزم و گروه های کارگری اجتماع درست کردن در این شهر طرفدارانی پیدا کرد. بیکاری در این شهر بیشتر از جاهای دیگه دیده می شد. این عوارض باعث شد که گروه های چپ میدان بزرگتری بگیرن و متوسل شدن به ناسیونالیزم به نوعی وسیله بود برای ابراز نارضایتی. این شهر در طول 30 سال گذشته به شدت متحول شده، ولی هنوز خواستگاه ذهنی گروه های کارگری و اون انادی که نسبت به دولت هایی که در لندن تشکیل می شد در ذهن اونا همچنان باقی است. جامعه امروز اسکاتلند جامعه است بیشتر اداری، دانشگاهی، بانکی و مالی تا تولیدی و صنعتی، ولی همچنان در شهرهای بزرگ ما این رو می‌بینیم. من یک عامل اضافه رو اگر اجازه بدید مورد اشاره قرار بدم و اون نقش رهبری در تحریک خواسته‌های خفته جامعه. رهبر حزب ناسیونالیست اسکاتلند آقای الکسامون که دیروز از این پست استعفا کرد عامل موثری بود برای زنده کردن خواسته های مردم اسکاتلند در جهت ملیگرایی. متاسفانه در بعضی از جوامع نقش رهبری سیاسی در تحریک مثبت و منفی مردم بسیار موثرتره تا نقش مدیرانی که میتونن فقط به ساختن یک جامعه کمک بکنن.
همینجا لطف کنید که اجازه بدین که این نکته رو در سرفصل بعدی بیشتر باز کنین و من اینجا از آقای نگهدار بپرسم که در هفته گذشته هم در میان اسکاتلندی ها و هم در میان باقی بریتانیایی ها این گفته پژواک داشت که رأی نه به استقلال اسکاتلند به معنای خواست حفظ وضع موجود نیست. بعد از این همه پرسی، تغییرات وعده داده شده چه حوزه هایی رو در بر میگیره و چه تغییرات دیگری ممکن شده به رغم نهی اکثریت اسکاتلندی ها به استقلال؟
توسعه اجتماعی اقتصادی در بریتانیای کبیر در دهه‌های اخیر، به خصوص از دورانی که خانم تاچر نخست وزیری بریتانیا رو بر عهده گرفت، سیر تحولی طی کرده که بر اثر اون قسمت‌های جنوب شرقی انگلستان به مرکزیت لندن از لحاظ رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به مراتب از سایر نقاط بریتانیا پیشی گرفته. فقط در 10 ساله اخیر که تازه دوران بحران اقتصادی در بریتانیای کبیر قلمداد می شده، مثلا نرخ املاک در لندن 4 برابر افزایش پیدا کرده و این رقم کاملا عدد گویایی است برای اینکه چگونه ثروت به این قسمت از بریتانیا سرازیر شده. و در همون حال در قسمت‌های شمالی بخش انگلیس و در بخش‌های اسکاتلند و تا حدود ویلز که اجزای دیگر بریتانیای کبیر محسوب میشن به اضافه ایرلند شمالی، در اونجا ما با کاهش نرخ املاک، افزایش بیکاری و درست شدن این حس مواجه هستیم که بریتانیای کبیر یعنی جنوب شرقی یا یعنی لندن یعنی وستمینستر، و این حس رو تقویت کرده. ما می توانیم تا حدی قانع باشیم که نقش رهبری سیاسی در دامن زدن به این عدم تعادلی که سیاست‌های راستگرایانه غالب شده بر انگلستان در دهه 80 بر جامعه تحمیل کرده، نقش رهبری خب مؤثر بوده. ولی همان گونه که نقش رهبری راستگرایان در تولید این شکاف مؤثر بوده، اعتراض نسبت این شیوه کشورمداری هم در اون طرف دامن زده و رهبرانی درست کرده که شاید وعده های پوچ بدن به مردم، ولی پوچ بودن این وعده ها دلیل این نمیشه که این واقعیت رو ما ببینیم. بنابراین در پایان این بحثی که بر سر رفراندوم در گرفت، یک واقعیت به نظر من امروز بسیار بسیار بارزتر از روزهای قبل از رفراندوم یک پیام بسیار نیرومند به جامعه همه شهروندان بریتانیای کبیر رسانده شد که با وضع سابق، با سیاست‌های سابق نمیتوان به سمت وحدت و یگانگی و اعتماد پیش رفت. و این به نظر من مهمترین دستاورد این کمپینی بوده، این مبارزه بوده که در طی سالهای اخیر در بریتانیای کبیر جریان داشته. علی‌رغم اینکه 45